أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، اللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحث دیروز ما این بود که اجزایی که از حیوان میت منفصل شده باشد حکم خود میت را در نجاست داره، یعنی همونطور که خود حیوان میت یا که صاحب نفس سائله باشد ثابت کردیم که متنجس است و حتی منجس غیره، اجزا او هم دست پای او یا سایر اجزا او و حتی جلد او و پوست او محکوم به نجاست. ولی باز اینجا هم مرحوم صاحب معالم و صاحب مدارک هر دو مناقشی دارند که مد نبود این مناقشات این دو بزرگ را بعد برسانیم. قبل از ذکر مناقشات اونها، خب چند چیز که دیروز اشاره کردیم دلالت داره برای اینکه اجزاء مبان من المیت خود میت داره. اولش دلیل استصحاب. خب معلومه استصحاب میگه این حیوان قبل از اینکه منفصل بشه اجزایش نجس بوده، حالا هم که مثلا دست این حیوان پای این حیوان جدا شده استصحاب میکنیم بقای نجاست او را. صاحب مدارک میگد که این استصحاب فیه نظران، اما توضیح هم نداده که چرا فیه نظر. قبلن یک کلامی گفته که می شود از اون کلام نظری را که مرحوم صاحب مدارک گفته استخراج کرد، و اون اینی که قبلن این فرموده اون چه در ادله وارد شده فرضاً شامل نجاست یک جسد حیوان میشه. حیوانی که میت شده باشد، مثلا گاو، گوسفند یا سایر حیواناتی که میت شده باشند نجسه. به کلمه میت که شامل تمام جسد هست، شامل جزء جسد نمیشه. شاید این که صاحب مدارک فرموده فیه نظرون به خاطر اینه. اما به ایشون عرض میکنیم که مسلمه که اگر این حیوان اجزایش با هم متصل بود، به قول شما میگن که حاضر میت نجسون. حالا ما دست تمام فقط از این میت دستش رو دست بذاریم، آیا صحیح هست نیست بگیم این دست نجس بوده الان هم که منفصل شده نجسه؟ خب مسلمه که این دست در وقتی متصل بود نجس بود، حالا هم که جدا شده به منزل این که فقط با یک پوستی و هم چسبیده، باز هم صادق است که هازا همون شیء سابقه. پس موضوع همون موضوع استصحاب که حکم است جاری میشه. نفهمیدیم چرا ایشون میگه بله وقتی ما هم باشه نجسه، حالا که منفصل شده نجس نیست. نگفته جسد میت، که در واقع داره که میت نجسه. خب وقتی میت نجس باشه معنیش این است که این حیوانی که به حتف انف مرده این محکوم به نجاسته. و وقتی میگه محکوم به نجاسته، تمام اجزای او منشی که نجسه. حالا اگر جز منفصلم بشه باز موضوع همون موضوع سابق استصحاب نجاست علل قاعده جاری میشه، بچی برای اشکال نیست. بله
استصحاب اگر در صورت منطبق شده و بعد جز بی جدا شمدون استثاب جا داره. اما اگر فرض کردیم اصل مرد و موت با انفصال اجزا صورت
بله آقای خوی یک نقض قشنگی میکنه، میگه اگر این طور باشه پس فرض اگه کردیم که یک حیوانی را با شمشیر از وسط دو قطعه کردن باید بگیم که این پاکه، باید شما میگید اجزای میت پاکه. خود باید باید آقل این حرف نمیدنه که شما بگید میت نجسه، اون وقت اجزای میت اگر متصل به هم باشن نجسه. پس حالا اگر یک حیوانی را ما شمشیر دادیم دو قطعش کردیم باید بگیم نجس نیست دیگه، به حالی که همچه حرفی نمیشه زد. بنابراین بله یه حرفی را اگر صاحب مدارک به این استناد میکرد باز یک چیزی میگفتش که استصحاب حکمی جاری نمیشه، یعنی این شیئی که قبلا نجس بوده بقاءً در نجاست که حکم است استصحاب در جاری نمیشه. چون میاد یه تذکری بدن امر اصولی، استصحاب در موضوعات مسلماً جاری میشه. مثلا یک کسی قبلا محدث بوده الان هم استصحاب میکنیم که محدثه، قبلا حیات داشته میگیم الان هم حیات داره. اما در استصحاب حکم اگر حکمی برای موضوعی به صورت کلی ثابت شده باشه، مثل وجوب صلات جمعه که در عصر رسول الله واجب بوده، بعدن اگر شک کردیم که آیا این حکم باقی هست یا نه، اینجا تا قبل از مرحوم صاحب از کنم که مرحوم نراقی صاحب مستند معمولا استصحاب را جاری می دانستند در احکام کلی هم مثل احکام جزئی. ولیکن مرحوم صاحب المستند نراقی آمد اشکال کرد که استصحاب در احکام کلی پیوسته معارض است مقام جعل با مقام مجعول، یعنی استصحاب بقاء این حکمی که جعل شده این معارض با استصحاب عدم جعله. یعنی مسحوم استاد خوی هم این را پذیرفت. تقریر استاد خوی اینطور بود، می‌فرمود به اینکه خب هر حکمی وقتی که جعل می‌شود بقا و استمرار او هم نیاز به جعل استمرار داره، زیرا احکام نسخ میشه. نه ما به چه دلیل میگیم حکم اولیه باقیه؟ به دلیل اینکه میگیم استمرار جعل باقیه، چون جعل باقی است لذا حکمی که جعل شده هم میگیم باقیه. حالا اگر یک جایی با توجه این که مثلا زن در ایامی که حیض نیست مقاربت با او جائزه، وقتی که دیگه حیض شد دیگه میگیم این جعل حکم منقطع میشه، دیگه حکم باقی نیست بلکه حرام مجامعت کردن با او، یا در غیر رمضان مجامعت جائز نیست، جائزه ولی در صیام شهر رمضان مقاربت جائز نیست. یعنی پس حکم به اعتبار مجعول تنها کافی نیست، باید استمرار حکم مستند به استمرار جعل حکم باشه. وقت ایشون می‌فرمود که ما یک حکمی که جعل شده بله اگر شک داشته باشیم که آیا باقی هست یا نه، مقتضای استصحاب عدم بقای حکم مجعوله. اما از این طرف دیگرم شک داریم که آیا جعل حکم باقی هست یا اینکه مقام جعل باقی نیست. ایشون می‌فرمود استصحاب عدم استصحاب بقای حکم مجعول معارض است با استصحاب عدم جعل، لذا ایشون می‌فرمود استصحاب در احکام کلی همیشه معارض داره مقام جعل با مقام مجعول. به این اعتبار ایشون هم موافق با مرحوم نراقی شدن و میگن استصحاب در احکام کلی جاری نمیشه. البته حالا ما هم مناقشه داشتیم و به قول مشهور معتزمیم که نه، استصحابی که حکمی که مجعول است دیگه به استصحاب عدم جعلی که هیچ خیالی به حقیقت نداره معارض نیست. به هر حال حالا یکی اگر شما صاحب مدارک میگفت علت عدم جریان استصحاب اینه که چون حکم مجعولی که نجاست میت است ثابت نیست بعد از انفصال اجزا به خاطر تعارض قابل قبول بود، اما این که میگه نه موضوع عوض شده این خیلی کم لطفیه. کجا موضوع عوض شده؟ چون ما میگیم این میت، این حیوان میتی که روی زمین افتاده هر جزئی از اجزای این نجس هست یا نه؟ واضحه که متصله، بلکه منفصل شد. مگر عوض شده موضوع؟ موضوع عوض نشده. بله
ایشان میگن آقا حکم رفته روی مرکبه.
بله.
مرکبه یعنی حیوان رو جز جز در نظر میگیره. اگه کسی مثل آقای خویی بیاد رضوان الله تعالی علیه بیاد بگه که نصف شد، آقای صاحب مدارک میاد میگه جواب من اینه که معظم اجزا رو که داره، مرکب رو بیشتر اجزای مرکب رو داره، پس اینجا شما نقض بر من نکردید. اگه یک جز از این مرکب رو در نظر بگیرید دیگه حکم کلی رو نداره. من حساب مدارک حرف من اینه.
حرف شما چیه؟ حالا اگه شما با شمشیر زدی یک حیوانی از وسط به نصف کردی،
معظم اجزا رو داره، اگه
نصفش کردی معظم نداره دیگه، هر کدامش نصف داره، هر کدامش نصف نیست. چنین چیزی اصلا این خیلی بریزا میگه تعجب. صاحب حلاق هم میگه، میگه تعجب دارم از ایشون. آیا سگ که خود ایشون میگه یا خنزی که میگه اینها نجسن تصریح میکنه خود ایشون که اجزا اینها هم نجسه؟ خب چه فرقی کرد؟ وقتی که سگ اجزایش هم نجس بود ولی اون منفصل بشه، خب میت هم وقتی که منفصل بشه اجزایش نجسه که چه فرقی میکنه؟ آفرین. بس کنم. بله درسته، شما خواهید فرمید اتصال اجزا در نجاست شرطه. این خیلی از ذهن عرف دوره که ما بگیم وقتی یه شیء نجسه اتصال اجزا در نجاست شرط باشه، اصلا قابل قبول نیست. میگیم این جسم مثل سگ دیگه، حالا سگ اگر اجزاش منفصل شد حکم به نجاست باقیه یا نه؟ قطعا باقیه. بنابراین فرمایش صاحب مدارک رابطه به این که ایشون مناقشه کرده در استصحاب بقاء نجاست که انصافا حرف کم لطفیه، ولی جالب توجه که هم ایشون و هم صاحب معالم هر دو میگن مقطوع است نجاست اجزاء مبانه من المیت، میگه مقطوع عند الاصحاب. منتها میگه که آقای صاحب مدارک میگه این حکم مقطوعی که اصحاب و اصحاب مقطوع است، میگه روایاتی که در مقام وارد شده این روایات دلالت بر نجاست اجزا نداره. استصحاب که میگه این اشکال درش موجوده. بهشون عرض میکنیم چرا؟ مسلماً بر عرف اگر عرضه بداریم که جسد این میت نجسه، خب عرف میفهمه که مقصود اینه که دیگه این اجزا این میت همهش نجسه. نه معنیشه که مادامی که متصل به هم باشن نجسه، ولی وقتی منفصل شده هم نجس نیست. علاوه بر این که صاحب حدائق میگه من تعجب دارم از این دو بزرگوار که خب روایات صحیح وارد شده در اینکه اجزاء میت هم حکم میت داره و حتی تصریح کرده که الیات قنم اگر جدا شد، درست خوندیم، میت است، یا اگر جزئی جدا شد میته. میگه خب بله گفته میته، ولی ما صاحب معالم میگه ولی ما گفتیم دلیل متقنی بر نجاست میت نیامده. حالا که نیامده خود جزء میت هم منتها اونجا تمسک به اجماع کردیم، گفتیم نجاست میت به خاطر اجماع و الا در ادله نجاست مناقشه شد. میگه این اجماع انقدر متیقنش در جاییست که اجزا به هم متصل باشه. وقتی اجزا از هم منفصل شد میگه باز اجماع چون دلیل لبیه اینجا رو شامل نمیشه. این باز عجیب. صاحب مدار حرف ایشون رو که حدائق نقل میکنه میگه صاحب مدار، صاحب معالم، صاحب معالم از ادله الیاتی که درود خوندیم، الیات غنم که دنبه های غنم اگر جدا شد به وسیله حواله یعنی دام یا غیر دام، یا اصلا افراد که گفتن چون دنبه سنگینی میکنه برای گوسفند درد سر ما میبریم دنبه ها را، حضرت فرمود اینا میته است. حالا که میته، بنابراین پس معناش اینه که حتی که استسماح کنیم، حضرت فرمود که اگر استسماح کردید ممکن لباستون، بدنتون با چربی او ملبس بشه، بنابراین این را نکنید. یا استسماح اگر میکنید تحت السماء باشه. خب میگه ایشون صاحب معالم میگه این روایات غالبا ضعیفه. میگه سه تا روایت رو ایشون نقل کرده و فرموده است که اون روایت اولش که ضعیفه که حالا خواهیم خوند روایت را، اون در روایت دیگر هم میگه برفرض از سندش صرف نظر بکنیم، این گفته است که الیات غنم میته است. اما کی گفته که هر میته ای نجسه؟ ما قبول نداریم که هر میته ای نجس باشه. میگیم ما اولا این که با اول صاحب حدائق ادله‌ای که در نجاست در میت بودن اجزاء حیوان وارد شده متعدده، غیر از اون دو سه روایتی که صاحب معالم ذکر کرده، صاحب حدائق حفش ده روایت نقل میکنه که این روایات بعضیش در ابواب سیده، بعضیش در ابواب ذبایح وارد شده، برخی هم در ابواب 62 و 68 نجاسات وارد شده که اختصاص به اون سه روایتی که صاحب معالم ذکر کرده نداره. در اون روایات صحیح هم هست، حسن هم هست، حسن به خاطر ابراهیم ابن هاشم و اینها مورد عمل بوده. اما اینکه گفتید دلیلی نداریم برای اینکه میته مطلقا نجس باشه، اینم که دیگه ما در درس دیروز عرض کردیم 9 دسته روایات هست که این روایات میگه میته از هر حیوانی محکوم به نجاسته. بنابراین همونطوری که بعض سامال من میگه صاحب حداقه هم میگه میگه بگمانم این دو بزرگوار تفتیش در روایات نکردند، فقط به بعض از روایات برخورد کردند و آمدن این مناقشات را کردند، ولی توجه نکردند که اولا روایات منحصر به این دو ستایی که به ششمون ها رسیده نیست، روایات در باب متعدده، علاوه بر این که به قول شما اجماع اصحاب مفتی کلدزی که نبوده، حتما مستندات قوی در مقام بوده که آمدن غالب نجاست اجزاء مبانه شدن. خب مرحوم آقای حکیم هم قشنگ در اینجا با کمال اختصاری که ذکر فرموده از ادله مناقشات قشنگی کرده و فرموده است که بالاخره حق همون قول مشهوره که اجزاء جدا شده از حیوان ولو حی محکوم به میته است و میته هم محکوم به نجاسته. بعد از آله که فضلا وارد میشیم که تعدادی از اجزاء میته محکوم به طهارت هست. این تعداد عبارت هست از عرض کنم که 10 جزء از اجزاء حیوان که این 10 جزء را فرمودن که چون لا تحله الحیات محکوم به طهارت، به طهارته. مثلا شاخ حیوان، دندان حیوان، عظم حیوان. البته شما فضلا میدونید که همه اینها دارای روح هستند و منطقه روح نباتی. شما یه نباتی را که ملاحظه می‌فرمایید، گیاهی را که ملاحظه می‌کنید، درختی که ملاحظه می‌کنید، خب این درخت تمام شاخه‌هاش دارای روحه. به ازای شاخی که ببرید دیگه بعد اون شاخه باید از مدت خوش میشه و دیگه منزلی هیزم است و به درد میدادن نمیخوره. نبات همه دارای روحند، برگ نبات هم ناشی از روحی است که در اجزای نباتات جاریه. پس روح در یک نباتی در سراسر شرایش وجود نبات هست، از ریشه گرفته تا آخرین برگی که در نبات وجود داره. این روح را میگن روح نباتی که در حیوان هم هست. خب هر حیوانی هم هر جزئی از اجزاء بدن حیوان دارای روحه. خب شاخ حیوان هم روح داره که بزرگ میشه یا کنده میشه، دندان حیوان هم همینطور، همه اجزاء حیوان مثل ما انسان ها هستن. حتی مو خب مروح داره که بزرگ میشه و شما اصلاح میکنه موتون را، علمه. بنابراین پس همه اجزاء حیوانات، حتی اونهایی که انسان مثل ناخن میبره بنابراین احساس دردم نمیکنه، موی آدم را کوتاه میکنن ولی انسان احساس درد نمیکنه. بعض از اجزاء هست که چرا احساس درد میکنه، پوست آدم اگر جراحتی وارد بشه آدم درد احساس میکنه، از کنه بدن انسان همینطور. به محضر کنه عدم میشود که میگن که 10 چیز هست که دارای روح نیست در روایات ما، مقصودشون روح نباتیه. یعنی اینها روح نباتی که موجب برای از کنم چیز هست دارن، اما روح حیوانی که متعلم بشه و متأثر بشه از قطع کردن در اینها وجود نداره. یکیه، یکیش مویه، یکی ناخونه، یکی دندانه، یکی هم عظمه یعنی استخوانه. اینها که مرحوم صاحب عروه این 10 تا را نام میبره، میفرماد اینکه کسوف و شعر. خب صورت که همون پشم، شعر هم مثل بوز که معمولا پشم ندارد و از کنه مو داره. ول و بر که همون کرکیست که در حیوانات مثل بوز پیدا میشه. ول عظم، ول قرن یعنی به اصطلاح شاخ، ول منقار. منقار مرحوم آقای حکیم میگه در روایات وارد نشده، فقط در یه روایت اسم منقار برده شده. ول منقار، ول زفر، ول مخلب که پنجه های زفت ناخونه، مخلب به پنجه های مثل گربه که اون سر چی داشت پنجه، اونا رو زفت میگن مخلب میگن. و ریش، ریش هم که همون عبارت از کنم زفت که از موهاییست که در بدن حیوان وجوده. و زلف و سن، سن همون به اصطلاح دندان، زلف هم ظاهرن دندان، یک سنخ دندانی است که در بعض از حیوانات از اون تعبیر به زلف میکنن. ول بیزه، این 10 تا در یه روایتی جمع شده ولی اون روایت از نظر سند ضعیفه. روایاتی که باقی را گفته متعدده و اون روایات متعددی که قابل قبوله، من جمله صحیحه 7 صفوان عن حسین ابن زراره قال ابو عبدالله علیه السلام الشعر العظم و الشعر و مصوف و ریش کل ذالک نامتون لا یکون میتا. اینها همه نبات دارن و حیات نباتی دارن اما میت نیستن. این روایت در باب 23 از ابواب اطعمه محرمه حدیث 12. خب اینجا بد نیست اکرم حسین ابن زراره توصیق نشده صریحاً، اما صفوان یکی از اصحاب اجماع که مرحوم شیخ در عده فرموده 3 نفر لا یرسلون الا عن ثقتین، صفوان ابن یحیی ابن ابی عمیر و بزنتی، بر این اساس حسین ابن روح ثقه است. خب بعد فرمود که در حدیث دیگری که صحیح زراره است، حدیث صیحه حریزه. قال ابو عبدالله علیه السلام لزراره و محمد، یعنی محمد ابن مسلم، به این نفر من فرمود اللبن و اللبا و البیزه و الشعر و الصوف و الغرن و الناب که دندان باشه و الحافر که همون سمیست که در مثل گوسفندا دیده میشه و الحافر و کل شیء یفصل من الشعر و دابه فهو زکیون. اینها دیگه حکم میته را ندارن. و این اخسته منه بعد ان یموت فقسله و سلفی بشورشه، حتی درشن نماز بخوان حتی اگر از میته باشه. اینها را وقتی جا کردی دیگه حکم طاهر را داره و مانعی نداره. صحیحه این روایت هم در باب 23 از ابواب اطعمه محرمه حدیث دومه. خب که متصل بوده به جزء بدن، در نتیجه به شور، به خاطر اینکه اون ملوث شده به نجس، مثل نجس. بله دیگه، همینجا که میگی اشکال نداره، از اینجا که میگی اینها رو به شور و بعد با خودت بردار در نماز بخوان، پس معلوم میشه که نجس نیست و الا که نماز خوندن در نجس اشکال داره دیگه. صحیح زراره، قلت و صوف و شعر و عظام الفیل و الجلد و البیض یخرج من الدجاجه، فقال کل هذا لا بأس به، اینا هیچ کدام مانعی نداره. تخم مرغ هم فرمودن در روایات مختلفه، فرمودن تخم مرغ اگر جلد اولش که جلد غلیظ او باشه تخم مرغ حلاله و میتوان استفاده کرد، اما اگر جلد صغیرش که جلد محکم بالاست نباشه، اون جلد زیرین که همه تون دیدید دیگه، اون جلد اگر باشه کافی نیست و اون محکوم به نجاسته. حالا در اینجا و صحیح زراره، قلتو و فیه قلتو و صوف و شعر و عظام الفیل و الجلد و البیض یخرج من الدجاجه، قال کل هذا لا بأس به. این روایت شریفه هم در باب 23 باب بخشید 33 از ابواب اطعمه محرمه که زیر حدیث نهم اون باب وارد شده. مرسله فقیه مرحوم صدوق، قال صادق علیه السلام اشرت اشیاء من المیت زکیه، القرن و الحافر، غر شاخ، حافر یعنی سوم به اصطلاح، همین که عرب چی فارد بچه ها میشونم کفش دوستن، و الحافر و العظم حتی استخوان و سن و الانفخه. انفخه عبارت از این پیزی میگوتیم با شارودی ها، نمیدین چیزی هست که در حیوانات هست که باد میکنند و برآمده میشه، بچه ها من میگنم بادش میکردن و چیز میشه انفخه، به اون میگنم این چیزی که باد میکنن در حیوان موجوده و پوف میکنن دو برآمده میشه. ول حافر ول عز ول سن ول انفخه ول لبن حتی شیر و شعر و صوف و ریش ول بیر، تمام اینها از اجزایی است که اگر حیوان پیدا بشه درش محکوم به طهارت و نجس نخواهد بود. در روایت فتح بن یزید جرجانی، این روایت جو سوم که عرض کردم باز همون باب 33 حدیث هشتم از ابواب اطعمه محرمه، عرض کنم که در روایت فتح بن یزید که این روایت در باب عرض کنم که باز همون 33 حدیث نهم باب سیاست کنم اطعمه محرمه است، فرمود ذکر القرن فیها، قرنم در این روایت آمده علاوه بر اونهایی که در روایت قبل بود، باز روایت محمد ابن جمهور ذکر الزفر و المخلب فیها، زفر که همون مثلا چیده پنجه های حیوان های درنده را میگن، ولم اعثر على ذکر منقار بالخصوص. ولی منقار در روایات نیامده جز همین روایتی که الان خوندیم و بعد روایات هم میگم بین که منقار ما مدار اونیست که درش روح نباتی هست ولی روح حیوانی نیست. منقار چطوریه؟ حالا منقارم که انه اینطوری است اون منقار حیوانات ولو این که در اختیار مثل باز و شکار همه حیوانات منقار هست، اما اون هم به منظره شاید همون شاخه که خیلی درش روح نباتی وجود نداره و رضا خوردن او هم من چون اختیار محکوم به نجاست نیست. خیلی در مورد از کنم بیز هم که بعض از روایات تفصیل داده فرموده تخم اگر تخم بالا همون قش قدیز باشه محکوم به طهارته و الا نجاسته. این هم در از من روایت ابی قیاس ابن ابراهیم از امام صادق علیه السلام فی بیدتن خرجت من است دجادتن میته، یک مرغ مرده حال از مقعد او یک تخمی خارج میشه. قال ان کانت اکتست بیضه الجلد الغلیظ فلا بعث بها، اگر اون جلد رویی که غلیظ او درش وجود داره دیگه اون روی هم بیز هم تلاله و طاهره. این در باب 23 اطعمه محرمه حدیث پنجمه. بنابراین پس بگیم با این جهت اون روایاتی که به صورت مطلق هم گفته بیز اشکال نداره تغییر میشه به اون بیزی که دارای جلد صغیر و جلد قوی باشه، ولی اگه جلد قوی درش نبود محکوم به نجاسته. بنابراین پس این چلا که در عرف عقلا به اصطلاح دارای روح حیوانی نیست و دارای روح نباتی هست که عبارتن از این ده چیز همه محکوم به طهارتن و حکم میته بر اونها بار نمیشه، حد اکثر چون متصل به اجزاء میته هستند به خاطر اتصال شستیشه و بعد شستن بعد پاک میشه. بعد از آن که یقول کلام در اجزایی که از خود انسان درش وجود داره مثل سالوس، سالول که همین از کنه در بدن گاهی پیدا میشه بعضی روی دستشون پاشون بعد از جدا برن میشه، آیا این اجزا محکوم به نجاستن یا به طهارت؟ که تحت البحث فیه انشاءالله.